بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که مرحوم آخوند از میان این احتمالات اربعه فرمودن احتمال دوم عرف با او مساعده و احتمال چهارم با نظر دقی عقلی متعینه، اما نسبت به اون دو احتمال دیگه ایشون تعرضی ندارن. یک احتمال که در عبارت کفایه به عنوان احتمال اول مطرح شده این است که بگیم مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تقیید بخوره. اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش این است که اگر اذان مخفی نشد، این اگر اذان مخفی نشد اطلاق داره، این اطلاقش با اذا خفی الجدران تغییر بخوره. چرا؟ بالاخره این اذا خفی الاذان مفهوم داره یا نداره؟ مفهومش این است که اگر اذان مخفی نشود لا تقصر، اگر اذان مخفی نشود لا تقصر اطلاق داره یا نه؟ اطلاقش چی میگه؟ میگه سواء خفی الجدران ام لا. خب حالا این اطلاقش با منطوق اذا خفی الجدران تغییر میخوره، یعنی اگر اذان مخفی نشود جدرانم مخفی نشود لا تقصر. این احتمال که توضیحشم رو عرض کردیم، یک بیانی رو مرحوم نائینی دارن در کلمات بزرگان دیگر هم آمده، مثل مرحوم بروجردی، و اون این است که مفهوم تابع منطوقه، مفهوم خودش استدلال در انشاء نداره. اگر در یک جا منطوق مقید بود مفهومم مقیده، اگر منطوق مقید نبود ما نمیتونیم بگیم مفهوم فی نفسه اطلاق داره و اطلاقش هم قابلیت تخصیص یا تقیید رو داره. مفهوم از نظر سعه و زیق دائر مدار خود منطوقه، تابع منطوقه، استدلال در انشاء نداره. مفهوم یک قضیه مستقلی نیست که ما بیاییم بگیم این قضیه مستقله اطلاق داره، اطلاقش با ادله دیگر تقیید بخوره. بنابراین وجه این که مرحوم آخوند اعتنایی به قول اول ندارن، دیگران بزرگان دیگر هم اعتنایی به قول اول ندارن، همینه. میایم سراغ قول سوم. در قول سوم عبارت از این بود که این دوتا منطوق اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، هر دو به دلالت منطوقی ظهور در علیت تامه مستقله دارند. حالا که با هم تعارض یا عرض می شود یک تنافی دارن، بیاییم این علیت تامه مستقله رو از بین ببریم. به این بیان بگیم اذا خفی الاذان فقصر، منطوقا دلالت دارد به این که اگر از آن مخفی شد میخواد جدران مخفی بشود، میخواد نشه. اذا خفی الجدران، اونم ظهور در این داره که اگر جدران مخفی شد، حالا میخواد از آن مخفی بشود، میخواد مخفی نشه. هر دو ظهور دارند در علیت تامه مستقله. خب حالا ما بیاییم این ظهورات رو از بین ببریم، بگیم هر دو عنوان جزء العله رو دارن، هر دو علیت ناقصه دارن. میشه اذا خفی الاذان والجدران، یعنی خفاء الاذان میشه یک جزء علت، خفاء الجدران هم میشود جزء دوم علت. این مرکب اگر محقق شد اونجا قصر. اذا خفی الاذان والجدران، این رو ما چه دلیلی داریم بر نفی این معنا؟ و عرض کردیم مرحوم آخوند در عبارت کفایه متعرض این که چرا این احتمال منتفیه ندارن، مگر اینکه بگیم میخوان بفرمان با عرف مساعد نیست. اما باید وجهش رو ما ذکر بکنیم. وجهش این است که در باب تعارض اون چه که منشأ برای تعارض هست، ما باید از اونجا بیاییم مشکلی تعارض رو حل بکنیم. این جمع یعنی این که بگیم این دو تا جمله باید اینطور باشه در واقع: اذا خفی الاذان والجدران، این یک جمع تبرعی و بلاوجهه و هیچ ارتباطی به اون منشأ تعارض نداره. حالا این رو یه مقدار توضیح بدین. مطلبی است که در باب تعارض الادله اونجا مورد بحث واقع میشه. در باب تعارض اونجا میگوین که تا مادامی که جمع دلالی بین دلیلین ممکن هست، ما سراغ جمع از حیث سند، یعنی سراغ رفع تعارض از حیث سند یا جهت نمیریم. ولو این که اگرم آمدیم از نظر سند یا از نظر جهت وارد شدیم، میتونیم رفع تعارض بکنیم. اما تا مادامی که جمع دلالی امکان داره، ما سراغ سند یا جهت نمیریم. سراغ این که آیا این به جهت تقیه وارد شده یا به جهت حکم واقعی وارد شده نمیریم. در اینجا ما میگیم اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. اون چه که سبب برای تعارضه و منشأ تعارضه چیه؟ منشأ تعارض عبارت از این است که مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تعارض پیدا کرده. مفهوم هر کدام در مقابل منطوق دیگری قرار میگیره، بینشون تعارض واقع شده. بله، ما اگر بیاییم از نظر منطوقی مسئله رو به عنوان جزء العله درست کنیم، رفع تعارض میشه. بگیم اذا خفی الاذان والجدران، تعارض بین این دوتا دلیل از بین میره. ولی منشأ تعارض این منطوق ها نبودن که اگر منشأ تعارض دو تا منطوق من حیثه و منطوق باشه، اون وقت میگیم باید بین المنطوقین جمع بکنیم. جمعش هم به این است که با واو عاطفه آورده بشه، هر کدام به عنوان جزء العله. اون وقت تازه اگر هم آمدیم اینطور جمع کردیم، یک جمع بلا وجهه، یک جمع تبرعیه. به عبارت اخرى این قول ثالث دو تا اشکال درش وجود داره. یک اشکال این است که مورد تعارض که منطوقین نیستن، ولو این که ما اگر منطوقین را از این راه حل کردیم تعارض برطرف می شود، اما این مصحح برای جمع ما نمیشه. در باب تعارض باید ببینیم محط تعارض، مرکز تعارض، منشأ تعارض چیه. این یه نقطه ایست که باید خیلی دقت بفرمایید و در ذهن خودتون بسپرید. در خیلی از جاهای فقه این معنا مورد استفاده قرار میگیره. گاهی اوقات بین دو تا روایت میان، بین تعارضی که در دو تا روایت وجود داره یه جمعی میکنن. این جمع به حسب ظاهر مشکل تنافی بین روایتین رو حل میکنه، ولی از نظر سنایی ما نمیتونیم قبول بکنیم، برای اینکه اون چیزی که منشأ تعارضه باید رفع بشه. منشأ تعارض این است که بین مفهوم هر کدام و منطوق دیگری تعارض به وجود آمده. خب شما بفرمایید الان در مطلب قبل گفتید مفهوم قضیه مستقله نیست. جواب میدیم بله، مفهوم وجود داره، اما دیگه قابلیت تقیید و تخصیص و این چیزها درش راه نداره. بلا مفهوم هست، بین مفهوم هر کدام و منطوق دیگری تعارضم به وجود میاد. پس اشکال اولی شد منشأ تعارض بین مفهوم هر کدام و منطوق دیگری، در حالی که این راهی که شما طی کردید به عنوان تنافی بین المنطوقین مسئله رو حل میکنه. اشکال دوم این است که این جمع جمع تبرعیه، یعنی حالا سلمنا تعارض بین المنطوقین باشه، این دوتا منطوق رو شما آمدید با واو عاطفه جمع میکنید، میگید اذا خفی الاذان والجدران. علیت تامه مستقله هر کدام رو از بین میبرید، میشود جمع تبرعی، و این جمع تبرعی برای ما قابل قبول نیست. لذا این احتمال سوم هم در اینجا کنار میره. بعد از بیان نظر مرحوم آخوند، نظر دیگری که داده شده، نظریه مرحوم محقق نائینی قدس سره. مرحوم نائینی بیانشون اینه، فرمودن که ما در اینجا دو تا اطلاق داریم که یک اطلاق برای ما علیت تامه مستقله را نتیجه می دهد. میگه اذان علتون تامتون مستقله، جدران خفایش علتون تامتون مستقله. این اطلاق رو اگر بخواهیم ازش رفعیت کنیم، باید با همون واو عاطفه رفعیت کنیم، بگیم اذا خفی الاذان و الجدران. این یک. اطلاق دوم ازش انحصار فهمیده میشه، یعنی میگیم اذا خفی الاذان، میگه نه فقط من علت تامه مستقلم و شریک ندارم، بلکه بدیل هم ندارم. در اونجایی که با واقع عاطفه میاد معناش اینه شریک داره، یه جزء دیگری هم شریک با اوست در علیه. اما اطلاق دوم که ازش انحصار استفاده می شود، یعنی خفاء الاذان علت منحصره و لا بدیل لها، بدیلی برای این علت دیگه نیست. اگر ما بخوایم رفع ید از این اطلاق بکنیم، باید با او بیاریم، بگیم اذا خفی الاذان او الجدران، که این اذا خفی الاذان او الجدران همون احتمال چهارم در کلام آخونده. مرحوم نائینی می‌فرماید ما دو اطلاق داریم، علم اجمالی داریم به این که باید رفعیت کنیم از یکی از این دوتا اطلاق، یا اطلاقی که در مقابل اون واو عاطفه از بین بره، یا اطلاقی که در مقابل او هست از بین بره. علم اجمالی داریم، هیچ مرجحی برای احد الطرفین نداریم. حالا که مرجح نداریم، این دوتا رو میگذاریم کنار، بریم سراغ قواعد دیگر. قواعد دیگه چیه؟ قواعد دیگه این است که اگر کسی از شهر خارج شد، خفاء الاذان شد اما خفاء الجدران نشد، یا خفاء الجدران شد اما خفاء الاذان نشد، اینجا قاعده این است که اصل عدمه. ما شک میکنیم با خفاء اذان به تنهایی آیا جواز القصر محقق میشود یا نه، اصل عدمه. حالا که علم نداریم آیا جزء دیگه دخالت داره یا نه، اف عبارت از عدمه. نتیجه این می شود که همون قول سوم رو ما از این راه به همون نتیجه می رسیم. میگیم آقا نتیجه این شد خفاء اذان به تنهایی فایده نداره، خفاء جدران هم به تنهایی فایده نداره، اذا خفی الاذان و الجدران. این فرمایشی است که مرحوم نائینی داره. در اینجا جوابی که از مرحوم نائینی داده میشه این است که اصلا ما با اون بیانی که برای نفی قول سوم ذکر کردیم دیگه نوبت به این علم اجمالی نمیرسه. در قول سوم گفتیم که محط تعارض منطوقین نیستن که ما بیاییم از راه نفی علیت تام وارد بشیم. محط تعارض و مورد تعارض، تعارض مفهوم هر کدام با منطوق دیگری هست، لذا اصلا مجالی برای قول سوم وجود نداره. در اینجا بعد از این بحث از کلام مرحوم نائینی، آخرین تحقیقی که باقی میمانه تحقیقی است که امام رضوان الله علیه دارن در کتاب مناهج، در جلد دوم مناهج صفحه 189 تا صفحه 192. ایشون رضوان الله علیه فرمودن ما اول ببینیم تعارض اولا و به ذات بین چیه؟ فرمودن به نظر ما تعارض اولا و به ذات بین المنطوقینه و ثانیا و بالعرض مفهوم با منطوق دیگری تعارض داره. اولا و به ذات ایشون می فرمان به نظر ما تعارض بین المنطوقینه. اون وقت می فرمان ببینیم که منشأ تعارض چیه. منشأ تعارض این است که هر منطوقی دلالت بر حصر داره، دلالت بر انحصار داره. آمدن مسئله رو پنج صورت کردن. در یک صورت فرمودن تعارض بین دو اصالت الحقیقه، در دو صورت فرمودن تعارض بین دو انصراف، در دو صورت دیگر فرمودن تعارض بین دو تا اصالت الاطلاق. اما اون صورت اول که تعارض بین دو تا اصالت الحقیقه، فرمودن ما اگر بگیم انحصار معلول وضعه، یعنی واضع عدات شرط را وضع کرده برای انحصار، اون وقت اذا خفی الازان به دلالت وضعیه دلالت بر انحصار داره، اذا خفی الجدران هم به دلالت وضعیه دلالت بر انحصار داره. این دوتا دلالت وضعیه یعنی دوتا اصالت الحقیقه با هم تعارض میکنن، تعارضی کردن هر دو کنار میرن، هر دو که کنار رفتن میگیم مجمله، میگیم بالاخره حالایی که نه برای اولی نه برای دومی برای هیچ کدام ما مرجعی نداریم، ما میمانیم و دوتا دلیل مجمل بریم سراغ اصول عملیه. این یک که بگیم حصر مدلول خود این عدات و منشأش عبارت از وضعه. صورت دوم و سوم این است که بگیم ما حصر رو از وضع عدات نمی فهمیم، حصر رو از انصراف می فهمیم. بگیم اذا خفی الازان انصراف به انحصار داره، اذا خفی الجدرانم انصراف به انصراف داره. لیکن در صورت دوم میگیم حصر را از انصراف میفهمیم. از مون بپرسید خب عدات برای چی وضع شده؟ عدات شرط، میگیم عدات شرط برای علیت تامه وضع شده. در صورت سوم میگیم حصر را از انصراف میفهمیم، میگیم عدات برای چی وضع شده؟ عدات برای اصل ترتب بین التالی و الجزا، لزوم بین التالی و الجزا وضع شده. خب این صورت دوم و سوم دیگه تعارض بین این دو تا انصراف ها، یعنی انصراف در اذا خفی الازان با انصراف در اذا خفی الجدران تعارض بینشون به وجود میاد، بین این دو تا انصراف ها تعارضه. اون وقت اگر تعارض بود اصالت الحقیقه در هر کدام محکمه. به این بیان میگیم اذا خفی الازان فقصر، عدات برای چی وضع شده؟ برای علیت تامه. اذا خفی الجدران فقصر، عدات برای چی وضع شده؟ علیت تامه. در هر دو انصراف به انحصار دارد. میگیم انحصار رو بذاریم کنار، انحصار رو که گذاشتیم کنار، اصالت الحقیقه در هر کدام اگر محکم بود چه نتیجه ای میده؟ یکی از این دوتا بگیم هر کدام علت تامه مستقله، نتیجهش همون نتیجه با حرف او میشه. اینم مورد دوم و سوم که تعارض بین الانصرافینه. مورد چهارم و پنجم اونجاییست که ما بیاییم بگیم هست رو، در مورد چهارم بگیم هست رو از اطلاق میفهمیم و عدات برای علیت تامنه ورد بشن. اگر گفتیم مورد چهارم اینه هست را از اطلاق یعنی خود عدات شرط ورد نشده است برای انحصار، عدات شرط برای همین علیت تامنه ورد شده، اما از اطلاقش ما انصراف را استفاده می کنیم. خب بیاییم پیاده می کنیم، میگیم ازا خفی الازان فقط قر، عدات شرط برای علیت تامت، انحصار را از اطلاق استفاده می کنیم. تعارض بین دوتا چی می شود؟ بین دوتا اصالت الاطلاق می شه. تعارض بین دو تا اصالت الاطلاق میشه، علیت تامه در هر کدام باقی میمانه، همان نتیجه او هست. صورت پنجم این است که ما بیاییم علیت تامه را از اطلاق استفاده کنیم، بگیم ما خود ادا برای علیت تامه وضع نشده، ادا برای مطلق ارتباط وضع شده، اما علیت تامه را ما میایم از اطلاق استفاده می کنیم، نتیجه این می شود بین دو تا اصالت الاطلاق عرض می کنم تعارض میشه، اینها کنار میره. اینجا فرمودن که حالا که این دو تا اصالت الاطلاق کنار رفت و مرجحی در کار نبود، باید رجوع کنیم به اصول عملیه. پس خلاصه فرمایش امام رضوان الله علیه این شد که ما عمدتاً باید ببینیم هست رو از چی می‌فهمیم. آیا هست را مدلول برای معلول برای وضع واضح می دانیم، یا حس را از انحصار از انصراف ما می تونیم استفاده بکنیم، و همچنین علیت تامه را آیا از خود عدات ما می فهمیم یا علیت تامه را ما از اطلاق استفاده می کنیم، و نتیجه هر کدام جدای از دیگری میشه به همین بیانی که ذکر شد. این فرمایش امام به حسب سنائی انصافا فرمایش محکمیه، یعنی از جهت صناعت علمی در این بحث، یعنی در بحث تعدد شرط و وحدت جزا، ما راهی غیر از این نداریم که ببینیم قول به مفهوم یعنی قول به حس را، چون مفهوم همون انحصار بود دیگه، ما اگر انحصار نداشته باشیم مفهوم نمیتونیم در اینجا ما استفاده بکنیم. این را از چی ما میتونیم استفاده کنیم؟ آیا معلول برای وضع، معلول برای انصراف، مربوط به اطلاق، همین شقوقی که امام فرمودن؟ به صورت کلی نمیتونیم بگیم در بین این احتمالات اربعه همین دومی درسته، چهارمی درسته. ما باید بیاییم روی صناعت و ببینیم که بالاخره پایه قول به مفهوم چیه، از همون راه وارد بشیم و تکلیف این دو جمله را حل بکنیم. و انصافش این است که این تحقیق از مختصات خود امام رضوان الله علیه هست، این مقداری که حالا من دیدم. اما نکته ای که وجود داره این است که حالایی که اصل مطلب تمامه، ما قبلا در بحث اثبات مفهوم تمام طرقی که برای اثبات مفهوم بیان شده بود ملاحظه فرمودید که ذکر کردیم و رد کردیم، گفتیم فقط تنها یک راه باقی میمونه و اون اطلاق مقامیه. اطلاق مقامی یعنی این که بگیم مولا در مقام بیان ذکر شرائطه، مثل همون اطلاق مقامی که در روایات بیانیه راجع به صلات وارد شده، مولا داره اجزاء صلات رو بیان میکنه، میگه نیت، تکبیرت الاحرام، قیام، قرائت، اما میبینیم ذکری از سوره نکرده. در اطلاق مقامی مولا در مقام بیان ذکر خصوصیات، قرینه ای هم بر اون خصوصیت مشکوکه نیاورده و تصریحی به اون نکرده، لذا میگیم سوره اگر شک میکنیم واجبه یا نه بگیم واجب نیست. در اینجا وقتی مولا در یه جمله گفته اذا خفی الاذان، در جمله دیگر فرموده اذا خفی الجدران، از این ما استفاده میکنیم که مولا در مقام بیان در اون جمله اول تماما نبوده. و در نتیجه اصلا این دوتا جمله برای ما مفهوم نداره. طبق مبنایی که ما اختیار کردیم اثبات مفهوم را از راه اطلاق مقامی درست کردیم، نتیجه این میشه این دوتا جمله شرطیه در اینجا اطلاق مقامی درش جریان نداره، مفهوم ندارد. همونی بود که مرحوم آخوند به عنوان احتمال دوم آمدن بیان فرمودن. ما احتمال دوم رو میپذیریم از همین راه، نه از راه این که حالا عرف با این مساعده، البته عرف هم مساعدت داره، اما نه از این راه، از راه این که اینجا اطلاق مقامی شرطش که عبارت از این که قرینه برخلاف باشه، چنین شرطی رو فاقده، لذا اطلاق مقامی در اینجا جریان نداره و این دو تا جمله اصلا مفهوم نداره تا بعد بخواد نوبت به تعارض بشه. این تمام کلام در این تنبیه دوم. و صلی الله علی محمد و آله.